بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. ان شاء الله جلسه ششم تجزیه پاسخ به اشکالات و رفع اشکال لمعه سه رو که کتاب الحج باشه آغاز میکنیم. رسیدیم به صفحه 277 الحلق او تقصیر. خب حلق و تقصیر، این صفحه رو باید بلد باشیم که وقتی که کسی که عبادت میکنه ناسکن حاجی ذب کرد، مخیر است بین حلق و تقصیر و حلق افضل. بعضی ها واجب میدونن، بعضی ها احتیاط واجب میدونن، ولی زن باید حتما تقصیر بکنه. این تیکه رو باید بلد باشیم، محلش هم مناس. دیگه صفحه 278 از سطر دوم به بعد دیگه نیست، تا 4 خط مونده به آخر صفحه. در 4 خط مونده به آخر صفحه، یعنی در واقع اون 3 خط آخر صفحه 278 بسیار مهمه، یعنی به این معنی که این عبارت داده میشه و سوال میشه. سوالش اینه که اگر رمی و ذبح کرد، یتحلل من کل ما حرمه الاحرام، یعنی حلق که کرد روز عید قربان، سرشو تراشید یا تقصیر کرد، اینجا سوال میشه چه چیزایی برای حلال میشه. ایشون میگه همه چیز حلال میشه الا 3 چیز: رفس و تیب و صید. این 3 چیز حلال نمیشه، اینا باید بلد باشید. دوباره دو تا سوال اینجا میشه. یکی این عبارت: ولو قدمه علیه ما او وسطه بینهما ففی تحللی به او توقفی علی الثلاثه قولان اجودهما الثانی. اگر یک نفر حلق رو مقدم بر رمی و ذبح کرد، یا حلق رو در وسط رمی و ذبح قرار داد، اینجا آیا از احرام بیرون میاد یا از احرام بیرون نمیاد؟ ایشون میفرماید که متوقف است برای اینکه 3 عمل رو انجام بده. منتها یه سوال ما اینجا میکنیم و معمولا افراد اشتباه جواب میدن. میگیم ما اینطوری جواب میدیم، این عبارت رو میدیم، میگیم طبق این عبارت اگر کسی اول به جای اینکه بره شیطان رو سنگ بزنه، اول سرش رو تراشید یا کوتاه کرد، بعد رفت قربانی کرده، چپه انجام داد، دوباره هم رفت این چیز، این 3 عمل انجام داد ولی نامنظم چپه، حالا این از احرام خارج شده یا نه؟ طبق عبارت، طبق عبارت بعضی ها می نویسن که اجود این است که نه، هنوز خارج نشده، در حالی که نه، طبق عبارت حتما خارج شده. اونی که عبارت میگه که هنوز خارج نشده، اونیه که یه کار انجام داده ولی بقیه کارا رو هنوز انجام نداده، مثلا سرشو تراشیده هنوز قربانی نکرده. میخوام ببینیم با این یه عمل از احرام خارج شده یا نه. ایشون میگه با یه عمل خارج نمیشه، ولی اونی که ما تو سوال میکنیم میگیم که نه، 3 عمل رو انجام داد ولی نامنظم. آیا از احرام بیرون که رفته؟ بله درسته گناه انجام داد، ولی از احرام بیرون رفته، حتما احرام بیرون رفته. عبارت رو اشتباه معنا نکنیم و اشتباه متوجه داشتیم، در سری توضیح بیشتری داده شده. نکته دیگری که در صفحه 279 میپرسیم این است که خب حالا روز عید قربان که 3 از محرمات احرام هنوز حلال نشده، یکی اطرس، یکی صید است، یکی نسا هست، این کی حلال میشه؟ اینا رو باید در صفحه 279 ثانی و ثالث اونجا گفته که کی حلال میشه. بعد تمام شد، حالا اعمال منا روز عید قربان تمام شد. ما عرض کردیم که حاجی های ایرانی نمیرن مکه بعد از ظهر، چون وقت کمه، تو 6-7 ساعت باید بری پیاده اعمال مکه رو انجام بدی برگردی، این وقت کمه، اینا میمونن. ولی خب عده‌ای هم میرن، حتی حاجی های ایرانی غیر ایرانی عده‌ای هم میرن، اینا میمونن دیگه استراحت میکنن، چون خسته هم هستن دیگه، استراحت میکنن که تا شب، یکی دو شب دیگه هم بمانند و کارهای منا تمام بشه بیان. ولی ایشون میفرماید که یوم النهر مستحب بس تعجیل العود کنه، یعنی برگردد برد مکه و اونجا اعمال مکه رو انجام بده، ولی میتونم تأخیر بندازه، این چیز خاصی نداره. بعد اینکه رفت مکه کاراش انجام داد، صفحه 280، این البته چیز مهمی نیست، در حفظی بلد باشید. 280 القول فی اول منا برمیگرده به منا که اونجا چیکار کنه؟ دو شب بمانه. حالا اگر یه مقدار و حالا دو شبشون میگه یک فی تا نصف شب بمانه، یعنی لازم میشه از سر شب تا صبح بمانه. ولو بات به غیرها، اگر در منا نمانه چه اتفاقی میفته؟ باید قربانی بده، یعنی مکهش خراب نمیشه، حجش خراب نمیشه، باید قربانی بده تا بله. خب این صفحه هم باید اجمالا بلد باشیم که این چی هست. بله، مگر اینکه در مکه به عبادت بپردازه، اون وقت پس شب موندن تکلیفش روشن شد. بعد میاد در صفحه 281 میگه که ثانی رمی جمرات ثلاث نهارن، یعنی شب که میمونه روز باید به سه تا شیطان سنگ بزنه، از شیطان کوچک شروع میکنه به شیطان بزرگ ختم میکنه، به هر کدوم هفت تا میزنه. باز در صفحه 281 همش مهم هست، ولی مهمترینش سه سطر آخره. یجب و فرم ترتیب بین جمرات سگانه، اول کوچیک رو میزنه، شیطان کوچک، که این شیطان کوچک نزدیک مسجد خیف است، سپس شیطان وسط، سپس جمره عقبه که آخر منا هست. به عبارت دیگر شما فرض کنید یک شخصی، حالا تهران رو فرض میکنیم، یک شخصی از سمت کلج وارد تهران میشه، خب از شمال تهران وارد میشه و میاد این تهران رو طی کنه، از جنوب خارج میشه دیگه. حالا منا هم اینطوریه، از سمت مشعر فرض کنید کسی آمده به سرزمین منا، البته سرزمین منا یه سرزمین کوچیکیه، 3-4 کیلومتر طولش مثلا هست، بین مثلا 3.5-4 کیلومتر تا 5 کیلومتر طولش. حالا فرض کنید یه نفر از مشعر آمده، به اول منا که میرسه شیطان ها اونجا نیستن، اون ستونایی که باید سنگ بزنه، اونجا استراحت میکنه، ولی شیطان ها اون طرف هستن، یعنی وقتی که میخواد بره از منا خارج بشه، ها میخواد بره به مکه دیگه، وارد شهر مکه بشه، اون قسمت هستن. به عبارت دیگر از سمت مکه وارد منا بشی، اول به شیطان بزرگ برخورد میکنی، بعد به شیطان متوسط، بعد به شیطان کوچک. ولی از سمت مشعر که بیای به منا به شیطان برخورد نمیکنی، تازه باید اون 4-5 کیلومتر رو طی کنی، به آخر منا که رسیدی اول شیطان کوچک رو میبینی، چون از سمت مشعر، شیطان کوچک سمت مشعره و شیطان وسط وسط، شیطان اکبر آخر مناست که به سمت مکه، یا از طرف مکه که میای اول مناست، اینطوری میشه. خب این شیطان ها هم باید سنگ بزنه. حالا اگر اینها رو اینجا هم باز اینم باز سوال میاد که مثلا ثم الوسطا، ثم دو خط آخر، ثم الوسطا ثم جمرات العقبه فلان نکسه فقط دما مؤخرا آمدن او ناسیا بطل سو الرمی الاولا مطلقا، این مطلقا یعنی چی؟ و کذا رمی وسطا این لم یتقدم الاولا، اینا مشخص هست. بعد اگر ترتیب رو رعایت نکرد چه اتفاقی میفته؟ در ادامه میاد بحث میکنه. پس این هم مهم هست، یعنی این سه خط تا آخر، و دوباره در صفحه 282 هم باز حالا یا متنی یا حفظی سوال میاد که مثلا فرض کنید که بعد وسط صفحه باز برای نسی رمی جمرتن، یه جمره رو فراموش کرده، چه اتفاقی براش میفته؟ باید هر سه تا جمره رو بزنه، یا میدونه که به یکی از جمرات یه سنگ نزده، چیکار کنه؟ به هر کدوم از جمرات یه سنگ بزنه مثلا. خب تا آخر صفحه، البته آخر صفحه 5 خط مونده به آخر که میگه ولو فاتح الرمی فی بعض الایام یغزیه فی الیوم التالی، اینجا دیگه خیلی مهم نیست، حذف میشه، صفحه 283 تا وسط صفحه حذف میشه و صفحه 283 وسط صفحه به صورت حفظی بلد باشه که بعد از روز 12 بعد از ظهر حرکت میکنه که بره، به شرطی که این یعنی صفحه 283 از وسط صفحه تا آخر صفحه رو بخونید بلد باشید این تیکه رو. بله، بعد میاد به صفحه 284 مسجد خیف رو داریم. در صفحه 284 فقط یه سوالی میکنن که مسجد خیف در کجاست؟ در مناست. عرض کردیم که منا دو طرف داره، یه طرفش به مشعره، یه طرفش به مکه است، به شهر مکه میخوره، بین منا و شهر مکه فاصله مثلا فرض کن 500 متر یا کمتر، بیشتر نیست. خب یه طرفش به مکه میخوره. حالا این مسجد خیف تو مناست، ولی کدوم سمتشه؟ اون سمتیه که به مکه میخوره. اون وقت این یه سوال میشه که مثلا محل مسجد خیف کجاست؟ شما میگید مناست. یکی هم این که چرا بهش گفتن خیف؟ و انما سمی الخیف وسط صفه لانه مرتفع اون الوادی، به خاطر این که این ورش در رست اون یه خورده بالا قرار گرفته، به خاطر اون بهش گفتن خیف. همین مقدار در مسجد خیف بلد باشه دیگه کجاست و چرا بهش گفتن خیف. دیگه صفحه 285 مطلبی نداره، ولی در صفحه 285 دو خط مونده به آخر که گفته ادعا اندل حتیم، اینجا سوال میشه که حتیم کجاست؟ حتیم چی هست؟ محل حتیم رو باید بلد باشید. یا مثلا فرض کنید که هجر اسماعیل کجاست یا ناودان طلا کجاست. مثلا ناودان طلا هجر اسماعیل، اون توضیحاتی که در سیدی روی تصویر داده شده بلد باشید و دیگه چیز خاصی در این صفحات نداریم. بعد میرسیم به مسئله بله دعاین در حتیم، این حتیمش هست که کجاست در واقع. بله بعد صفحه 286 شماره 10 استلام الالکان کلها و المستجار. اینجا سوال میشه مثلا مستجار کجاست؟ مستجار رو فکر کنم قبلا توضیح داده. مستجار بله، مستجار اونجایی که حتیم هست، این اون طرف کعبه مستجار هست. این توضیحاتی که تو سیدی داده شده که مستجار کجاست، حتیم کجاست، اونجا رو ما بلد باشیم. بله دیگه چیز خاصی اینجا نداره. چیز مهمی صفحه 286 به نظر من نمیرسه. میاییم به فصل سادس در احصار و صد. در احصار و صد اون چیزی که در احصار و صد ما باید بدونیم به خصوص صفحه اولش هست. در صفحه اولش سوال میشه که ایشون میفهمد اصل حصر، احصار از حصر میاد، حصار میاد، یعنی من. خب آیا این من به معنای این است که کسی انسانو من کنه؟ میگه نه، این معنای لغویش هست، ولی منظور از احصار این است که انسان مریض بشه. من اون ناسک بالمرض. خب اگر انسان مریض شد نتونست حج انجام بده، مثلا محرم شد بعد مریض شد نتونست موقفه اینو درک کنه، اینا چیکار کنه؟ اون وقت این چه اتفاقی براش میفته؟ یکی هم صد به چه معناست؟ این صفحه اول دقیقا باید نوار رو گوش کنید. دوباره میاد میگه که و هما، یعنی خط چهارم، میگه و هما یشترکان فی ثبوت اصل تحلل به ما فی الجمله و یفترقان فی سلاست امور. حصر اولا سوال میشه صد و حصر به چه معناست؟ معنای لغویش چیه؟ معنای اصطلاحش چیه؟ بعد اینکه من روشن شد سوال میشه صد و حصر در چه چیزی مشترکن؟ در اینکه هر دو باعث میشن که انسان از احرام بیرون بیاد. سوال دیگه تفاوت صد و حصر، میگه یفترقان فی سلاست امور. اینجا سوال میشه که در سه امر با هم افتراق دارن، مثلا دو تاشو بنویسید، یا در سه امر افتراق دارن این سه تاشو بنویسید. و صفحه 288 دیگه به اندازه صفحه 287 اهمیت نداره، ولی اون درشتاشو باید ما یاد بگیریم که چطوری میشه و اشتراط مثلا چیه اینطوری. بله تا صفحه بعد میاد میرسه این صفحه 288 289 اینا رو اجمالا بلد باشیم که چی هست، ولی مهمش که معمولا اگه سوال میاد بیشتر از صفحه 287 همون سه تا تفاوتش سوال میاد. بحث 289 بحث القول فی صد داره، یه چهار خط اونجا داره که اون چهار خط رو یاد بگیریم. تتمه دیگه حذفه، تتمه دیگه نداریم، یعنی صفحه 289 تتمش رو دیگه نمیخونیم، 290 تتمش هم دیگه 290 اصلا نمیخونیم، 291 رو هم اصلا نمیخونیم، این دیگه تخفیف میشه اینجا. بسیار خوب، این هم به اصطلاح رفع اشکال لمعه 3 شد. البته ما بعضی جاها رو توضیح دادیم، بعضی جاها هم حواله دادیم به سی دی، بعضی جاها هم نحوه شکل سوال رو، یعنی بیشتر نظر این بود که شکل سوالات امتحانه برای شما گرفته گفته بشه که مثلا ما به چه شکل سوال میدیم. البته امتحان میان ترم هم برای اینکه شکل سوال رو درست تشریحی، میان ترم تستیه، ولی شکل سوال رو تقریبا به ما نشان میده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهرین.